از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال الصادق علیه الصلاة والسلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ان الله یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیامه. نیت اساس عمل هست، البته عملی که بخواهد مؤثر واقع بشه از نظر حقوقی و اخلاقی و شرعی و عبادی نیاز به نیت داره، ولا اعمال معمولی درش نیت خیلی مؤثر نیست. اون چی که جنبه اخلاقی داره، جنبه عبادی داره، جنبه حقوقی داره، نیت یکی از ارکانش حساب میشه و نیت سازنده روح انسان، شاکله انسان هم از نیت ساخته میشه و هم اون شاکله نیت ساز هم هست. یعنی اون جنبه های روحی که انسان داره به توارث یا در اثر تربیت یا در اثر تأثیر از محیط یه شکلی انسان به خودش میگیره از بچگی، حتی از رحم مادر. امروز ثابت شده که حتی بچه ها در رحم مادر متأثر میشوند از صداهای بیرون، از حرکتهای بیرونی و به خصوص از خصال و نیتها و کارهای مادر، از غذاهایی که میخورند. این روایاتی که ما داریم، مال حلال بخورید، ولد حلال تنها فقط این نیست که نطفش نطفه شرعی باشه، که ازدواج باشه یا ازدواج نباشه. ممکنه یک کسی نطفش نطفه حلاله، یعنی زن و شوهر شرعی این نطفه رو ایجاد کردن، اما غذایی که میخورن غذای حلال نیست، با مال حرام این نطفه درست شده. بنابراین اینها همه آثار هست که جزء شاکله انسان، شاکله یعنی شکل درونی، شکل روحی انسان رو بهش میگه شاکله. قرآن هم میفهمد کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی به شاکله خودش عمل میکنه. از کوزه برون تراود اون چه دروست. بالاخره کوزه اگر آب صاف ترش باشه ترشحاتش آب صاف میشه، اگه مشروب باشه ترشحات الکلی ازش بیرون میاد. پس شاکله مؤثر در نیت و برعکس هم نیت مؤثر در شاکله است، یه تأثیر و تأثیر متقابل. چون که شما در عبادات میبینید ما خب یه شاکله داریم، یه اعتقاداتی داریم، یه ساختار وجودی داریم که ما رو وادار میکنه به نماز. خود اون نماز که انجام میدیم باز دوباره یک تأثیر دیگری در روح ما میذاره و نورانیت ما رو بیشتر میکنه. یه انسان جواد و دارای روح بخشش، بعضی هم میبینه دارای روح جود و سخا هستن، بعضی ها نیستن، بعضی ها کمتر بعضی ها بیشتر. اون کسی که دارای روح سخا هست اون روحیه او رو وادار میکنه به بخشش، به بذل و بخشش، و همون بذل و بخششی که انجام میده باز دوباره تأثیر میذاره در روحش، بذل و بخشش رو قوی تر میکنه. این میگیم تأثیر متعامل و تأثیر و تأثیر متقابل. بنابراین نیت هم انسان سازه و هم از جهات انسانی سرچشمه میگیره. هر دو مهمند و اساسشون خیلی مهم. خب ولی در مسیر تکامل نیت سازنده است. وقتی انسان حرکت وجودی میخواد بکنه، غیر از شاکله اولیش، این حرکت وجودی انسان از نظر کار، اعمال، نیات، رفتار و علم، اعتقادات، باورها، همه اینها در نیت انسان اثر میذاره. اینها همه تأثیرات داره و لذا باب نیت در اخلاق اسلامی یک باب وسیعی هست و بحث‌های فراوانی هم داره. یک بُعد نداره، ابعاد مختلفی داره. یکی از ابعادی که اینجا ذکر شده اینه که انما یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیامه. در روز قیامت انسان با اون ساختار نیتش محشور میشه. اگر انسان یه نیت خوب داشته باشه به شکل خوب محشور میشه، اگر نیت بد داشته باشه بد. و لذا گفتند که انسانهای تندخو، انسانهای موذی که به دیگران آزار میرسانند، انسانهایی که غیبت زیاد میکنند، غیبت برای تحقیر دیگران، برای تخریب دیگران، همیشه کارشون اینه که بشینن پشت سر مردم حرف بزنن، تحقیر میکنن مردم رو. این حدیث داره که الغیبت و ادام و کلاب اهل نار، یعنی چه؟ یعنی غیبت غذای سگهای جهنمه. غذای سگهای جهنم غیبت. سگای جهنم کیان؟ نه اینکه یه سگایی تو جهنم بستن که اینایی که غیبت کردن و قضا میدن به اون سگا، نه، خود این آدمی که غیبت کرده خودش سگ میشه. یعنی یحشر الناس علی نیاتهم، خودش سگ میشه، به شکل سگ اون باطن غیبت تجلی پیدا میکنه، تجسم پیدا میکنه. جهنم هم که میره میشه سگ جهنم. اون وقت قضا میخواد دیگه، هر موجود زنده یه قضایی میخوره، قضاش همون غیبت هاست که کرده، همون تندی ها، همون فوش ها، همون ناراحتی ها اونا، یعنی بازتاب همه اونها برش میشه قضا. در اینجا الغیبت و ادام، ادام یعنی خورش، الغیبت و ادام و کلاب اهل نار. پس این مال محشور شدن بر اون واقعیت ها و درون انسانه. یه کسی میبینید اخلاقش خوبه، با خوبی بالاخره نماز انسان نورانیت میشه، با آدم وارد میشه، چراغ قبر آدم میشه. نماز شب خوندید، میگه چراغ قبر رو روشن میکنه. به مردم اذیت کردید، سگی میشه درنده. حالا دیگه اگر اعمال انسان غلبه کنه بر اون بدیها و بدیها رو از بین ببره، ممکنه اون خارج بشه. علایالن اینها مسائلی است که در دین ما و تمام ادیان اینها اشاره شده که کارهایی که ما انجام میدیم حالت تجسم پیدا میکنه، که اینا همش بسته به همون نیت و ساختار وجودی عملی انسانی که انسان رو میسازه. و بنابراین باید خیلی دقت کرد که این شاکله‌ای که ما میسازیم برای آینده، برای زندگانی هم آینده دنیامون هم آینده آخرتیمون، چیز نیکویی باشه. انما یحشر الناس علی نیاتهم. من در اینجا مسائل مختلفی رو در این کتاب اخلاق عملی نوشتم. یکی از چیزهایی که درباره نیت نوشتم، نیت و خلوده. اینکه مردم مخلط میشن، دائمی در جهنم قرار میگیرن یا دائما در بهشت قرار میگیرن، چرا؟ این قابل سواله. ما حالا بنده و جناب عالی ممکنه 100 سالم عمر کنیم ان شاء الله، 120 سال پس کنیم. خب همش عمل خوب انجام بدیم یا همش عمل بد انجام بدیم، حالا بریم جهنم یا بریم بهش، حالا 100 سال 200 سال دیگه، چرا خالدین فیها باشه تا ابد بشیم؟ خب در مقابل 100 سال عمل، 100 سالم جهنم، در مقابل 100 سال کار خیر، 100 سالم بهشت. دیگه اینکه خالدین فیها ابدا برای چی؟ که قرآن این همه درباره خلود بحث میکنه دیگه. این یکی از مسلمات قرآنی که انسان در اون طرف مخلده و خلودم به معنای ابدیته. چون بعضی آمدن خلود رو معنا کردن به یه چیز طولانی، گفتن این که میگن خلود یعنی خب یه زمان طولانی که به نظر ما دنیایی ها یک هزار سال خیلیه دیگه، اوه میشه ابدی مثلا هزار سال. لذا بعضی از فلاسفه خواستن تفسیر کنن خلود رو به معنای طولانی بودن، خواستن جواب از این اشکال بدن، گفتن طولانی بود. ولی میبینیم کلمه قرآن گاهی میگه خالدین فیها ابدا، کلمه ابدا هم داره تکرار میکنه روی این خلود که دائمی است، نه اینکه مثلا 100 سال یا 1000 سال 2000 سال 5000 سال تمام شدنی نیست دیگه. و انسان روحش روح مجرد میشه و باقی میمونه به بقاء الله. خب حالا چطور خلود رو توجیه کنیم؟ برای یه عمل بنده غیبت کردم حالا مخلد باشم در جهنم؟ اینجا از امام سوال کردن، عرض می شود که این حدیث در کتاب بهار الانوار هست، جلد 67 از کتاب وسائل الشیعه من نقل کردم، جلد 1 از اصول کافی هم نقل کردم، جلد 2. این حدیث در جاهای مختلف آمده. حدیث اینه، امام صادق فرموده انما خلد اهل النار فی النار، چرا اهل جهنم تا ابد تو جهنم هستن مخلدند؟ فرمودن لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو خلدوا فیها ان یعصوا الله ابدا و انما خلد اهل الجنه فی الجنه لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو بقوا فیها ان یطیعوا الله ابدا فبالنیات خلد هؤلاء و هؤلاء ثم تلا قوله تعالی قل کل یعمل علی شاکلته. سوال اینه که چرا اهل جهنم همیشه در جهنم هن، اهل بهش همیشه بهش؟ فرمودن نیت اینها که اهل جهنم هن این بوده که اگه تا دنیا هستن گناه بکنن. این مربوطه میبینی مربوط به اونه که توبه نمی کنن دیگه، چون کسی که توبه کرد گناهش آمرزده میشه دیگه. اما کسی که غیبت میکنه و بعد بهش میگن توبه کن میگه ولش کن، نمازشو نمیخونه میگه ولش کن، مال مردم میخوره میگه ولش کن. خب پس این نیتش اینه که اگه من 500 سال دیگه هم بودم همین کارو میکنم، اگه حالا 600 سال چطور؟ بازم همینطور. یه میلیون سال چطور؟ بازم همینطور. چون آدمی که توبه نمیکنه یعنی میگه ما اینیم دیگه، هرچی میگه آقا این کارو نکن میگه آقا ما اینیم دیگه. پس نیتش اینه که اگر ما تا ابد بمانیم هم کارا رو میکنیم. پس نیت شماست که در روز قیامت تجسم پیدا میکنه، بعد میشه جهنم. نیت ابدی ما میشه جهنم ابدی. اهل بهشت هم اینطوری ان، کار خوب میکنن، میگه تا ابد بمونم بازم این کارو میکنم، آ نماز میخونی بازم میخونی، کمک میکنی به مردم بازم میکنی، خدمت میکنی به مردم بازم میکنی، عبادت میکنی بازم میکنی، چون نیتش ابدیه دیگه، اینم ابدی هست. بعد حضرت به این آیه تکیه میکنن که قل کل یعمل علی شاکلته، هر کسی به اون ساختار وجودیش کار میکنه. این آیه چه ربطی داره به مخلد بودن؟ اون اینه که میخواد بفرماید یعنی شما وجودت اینجوری میشه دیگه، وجود میشه جهنمی. وقتی وجود من جهنمی شد خب میرم تو جهنم، هر جهنمی دیگه، چون جز ذات من میشه. و حضرت میگه وقتی رفتی جهنم چی رفتی تو جهنم؟ یه آدم جهنمی رفته تو جهنم. این ساختار وجودیش اصلا امر عارضی نیست که عرض باشه بگن دو روز میسوزیم تمام میشیم، عرضی نیست، جز ذاته. این ذات اینطوریه دیگه، تغییر نمیکنه دیگه. ذات خوبه یا ذات بده؟ کلون یه عمل و علا شاکلته، شاکله یعنی ساختار وجود، شکل باطنیشی. پس این آیه کاملا هم بحث فلسفی داره، هم بحث اخلاقی داره، هم بحث حقوقی داره. دلالت بر این میکنه که اگر انسان حواسش جمع نباشه و وجودش رو بسازه به اون صورت، به همطور میمونه. البته اونایی که توبه کنند خدا توفیق توبهشون بده، خب عوض میشه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا نمیشه، عرض میشود که مایوس شد. و خدا با توبه آدم رو عوض میکنه. یبدل الله، قرآن میگه یبدل الله سیئاتهم حسنات، وقتی آدم توبه کرد سیئاتش برمیگرده خوب میشه. خیلی مهمه ها، نمیگه سیئات پاک میشه، یا بس اینه که توبه کردیم. خب توبه کردیم، حالا مثل اینکه از تائب و منزن که من لازم بله، گناه نکردن. نه قرآن میگه یبدل الله سکون، برگشتی به سوی خدا، ثم تاب الله علیهم، خدا هم بر میگرده. پس چه خوبه که آدم برگرده، اون کارهای ناشایسته رو خدا جبران میکنه، جبران گذشته و انسان رو میسازه. خب این یه تیکه بحث ماست که امروز به شما عرض کردیم و امیدوارم که این بحث برای همه ما مفید واقع بشه، برای اونام که میشنون. چون واقعش اینه که این بحث خیلی مهمه، چیز کوچیکی نیست که انسان ساخته بشه یه انسان یا ساخته بشه یه حیوان. این آیه رو میخونم بس تمام میکنم، اذ الوحوش حشرت. شما این تفسیر ببینید که قرآن میگه یه روزی میشه که حیوانات وحشی محشور میشن. خب بعضیا میگن سگ میاد، بعد میشه بعد که سگا میان دعوا با هم کردن، اونجا ازش سوال میکنن تو چرا این گاز گرفتی، نمیدونم اون حیوانات دیگه میارن ازش سوال میکنن چرا تو این کارو کردی. اونا که تکلیف ندارن سوال کنن. حدیث دیگه داره، ذل وحوش و حشرت، یعنی آدمایی که به صورت حیوانات وحشی محشور میشن. انسان بودن در دنیا ظاهرن، ولی باطنن موجودات وحشی بودن، باطنشون ظاهر میشه در اونجا. بحث بعدی ما تأثیر نیت در ثواب و عقابه. ثواب و عقاب که به خدا و آدم میده، گاهی به خاطر یک نیت ثواب بسیار بزرگی داده میشه و گاهی هم به خاطر یک نیت جزای بد و عقاب بدی داده میشه و حالی که عملی هم انجام نشد. مهم اینه میخوام تأثیر نیت رو عرض بکنم که نیت تنها، اما این کدام نیتی که اینقدر ثواب داره و کدام نیتی که اینقدر عقاب داره؟ تنها یه نیت. از یه طرف ما میبینیم در قرآن و در احادیث ما به ما اینجور تعلیم دادن که نیت عقاب نداره، چون بعضی احادیث داره که آدم یه نیت بد میکنه بعد پشیمان میشه دیگه اون کار رو نمیکنه، میگن یعنی گناه به آدم نمیرسن. حدیث حتما شنیدید که ملائکه‌ای که ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، ملائکه‌ای که حافظ من و شما هستن و اعمال ما رو مینویسن، همراه ما هستن، اگر ما نیت بد بکنیم زود نمینویسن تا ببینن به عمل میرسه نمیرسه، بعدش چی میشه. حتی اگه عمل هم بکنید باز صبر بکنن ببینن توبه میکنه یا نمیکنه، خداوند قدر رحیمه. بعضی از اعمال ما هم هست حتی ملائکه هم نمیفهمن، یعنی خدا خواسته که بعضی از اسرار وجودی ما رو ملائکه هم که همراه ما هستن، تو دعای کمیل این تیکش هست که اگر عبارتش من یادم بیاد، اونجا میگیم که خدایا اگر اون چیزایی که هیچ کس غیر از تو نمیداند، و ستای دعای کمیل میگیم خدایا اون گناهانی که به غیر از تو هیچ کس نمیدونه، حتی پیغمبر هم نمیدونه، امام زمان هم نمیدونه، یعنی خدا اینقدر لطف کرده که ما امام زمان هم که عالم به خیلی از اسرار عالم وجوده، اون ته قلب ما رو خدا نخواسته همه بفهمند. لذا ما ممکنه بریم حضور امام زمان علیه السلام شرفیاب هم بشیم، ما رو طرد نکنن، چون امام زمان اون باطن ما رو خدا نمیخواد بفهمه، برای اینکه روزی اصلاح بشیم. همه اینا برای خاطر آینده است که درست بشیم، زود طرد نشیم از درگاه خدا. اون بعضی اعمال اونطوریه، بعضیش هم اونا میفهمن بازم نمینویسن، صبر میکنن. بعضیش هم حتی عمل میکنیم بازم نمینویسن، شاید ما توبه کنیم. خب اینا ترتیب ملائکه کرام الکاتبینه. اما اون نیت هایی که ما میکنیم و بعد نوشته میشه و آثار داره، که نیتم هست و عملم نیست، مهم رو این داریم کار بکنیم که نیت هست و عملم نیست، چه خوبش چه بدش، هر دو در قرآن هست. یک حدیث اینجا هست از میشود که در جنگ صفین بوده یا در جنگ جمل، اینجا نوشتم بوده، نوشته است که یکی از اصحاب مولا امیرالمؤمنین علیه السلام اومدن حضور حضرت، عرض کردن در این جنگ که ما پیروز شدیم و اهل جمل از بین رفتن و بالاخره فتنه جمل از بین رفت، ای کاش برادر منم در این حادثه حضور داشت، او هم کمک میکرد، او هم ثوابی میبرد، بالاخره در جبهه علی حضور داشت. عبارت اینه که او گفت آیا برادر من در این جهاد هیچ شرکتی داره، ثوابی داره، ای کاش او همراه ما بود و پیروزی شما را بر دشمن ما میدید و در این جهاد بزرگ شرکت میکرد. فقال علیه السلام، این تو نهج البلاغه است، فقال علیه السلام احوا اخی که معنا، حضرت فرمود برادر تو هوادار کی بوده؟ هوادار اونوریا بود یا هوادار اینوریا؟ آیا با اونا، با جملیا بود یا با ما که علی هستیم؟ می‌بینید اینجا هوادار بودن، حواستون جمع بشه که بعد خیال نکنید بگیم ما در اونجا هوادار بودیم، خالی ما که کاری نکردیم. بالاخره هوادار یک حزب باطل بودن اینی که اثر بد داره، هوادار حزب خوب بودن اثر. احوا اخی که معنا؟ فقال نعم، او گفت بله. حضرت فرمود فقط شهیدنا، حالا که او با ما بوده، او مثل اینی که الان در این جنگ با ما بوده، فقط شهیدنا، حضور داشته در اینجا. بعد حضرت مطلب بالاتر از این فرمود، لقد شهیدنا فی اسکرنا هازا اقوام فی اسلاب الرجال و ارحام النساء سیرعف بهم الزمان و یقوا بهم الایمان. خیلی مهمه این حدیث. حضرت فرمود نه اینکه این بابا که حالا زنده است و برادر تو بوده و میگی همراه ما بوده و هوادار ما بوده، لقد شهدنا فی اسکرنا هازا، در این پادگان ما، لشکر ما، اقوام فی اسلاب الرجال، عده‌ای هستن که در صلب پدرانشون هستن در آینده خانم، فی اسلاب الرجال، صلب پدرها و ارحام نساء، که زمانه اونها را به بیرون خواهد آورد. سیر عفو بهم الزمان، یعنی زمانه و آینده اونها رو میاره تو دنیا. و یقوا بهم الایمان، و ایمان به وسیله اونها تقویت بشه، یعنی اونها باز هوادار ما هستن و جزء ما حساب میشن، ولو اینکه هزار سال بعد بیان. انشاءالله ما هم جزء همونا باشیم که امیرالمومنین شهادت دادن، که ما باشیم کسانی که طرفدار راه علی هستیم. علی حال مسئله امیرالمومنین و راه امیرالمومنین که فرمود احوا اخی که معنا، معناش اینه، یعنی آیا راه ما را درست میدونه یا نه؟ ممکنه اینجا نیست، حالا مسافرت رفته تجارت بکنه، اصلا حضور نداره فعلا در کوفه، حضور نداره در مدینه، رفته شاید شام اینجا تجارت هم بکنه، ولی اگرش بپرسن که حق با کیه، میگه حق با علی است. اگه میتونستم میرفتم کمک میکردم به علی. نه شک داره و نه طرفدار دیگرانه که بگه آقا اونا که یه قدی مسامحه میکنن مثل که آدم های بهتری هم، مثل آدم مثل ابو موسی اشعری میگو مثلا کشتن خوب نی، مثل عبدالله عمر میگو مثلا اینا خوب نی این کار، میگن عبدالله عمر و امیرالمومنین بیعت نکرد، بعد زمان حجاج در پای رفت بیعت بکنه، زمان حجاج دیگه آخه حجاج میکش دیگه، امیرالمومنین هرکسیش نمیکش، حجاج همه رو میکش. اون وقت میگن رفت بیعت بکنه به حجاج، حجاج دستش روش نداد، پاشو آورد جلو که حالا بیعت کن، پای او گره پوسید که بیعت بکنه با حجاج ابن یوسف ثقفی، اون قداری که اون همه آدم کشته تاریخ اسلام. خب این مسئله همش برمیگرده به نیتها و همون ساختار و شاکله روحی انسان، باید انسان دقت بکنه که اون شاکلش درست باشه. اینکه بعضیا در دنیا ترقی میکنن ما نمیدونیم چرا، بعضیا عقب میمونن، ببینیم هر دو درس خوندن، هر دو یه فعالیتای کردن، اما بعضیا یک نووقی پیدا میکنن، یک آثار خوبی در زندگی پیدا میکنن، بعضیا هم پیدا نمیکنن، با اینکه توی یک کلاسن، توی یه نماز جماعتن، توی یه شهرن، توی یه ادارن، ولی یکی مینی جلو میفته، یکی مینی عقب میفته. من کار به کلک ها اینا ندارم، اونا که کلکی میرن جلو اون خارج از بحث ماست، اونا که به همین طریق عادی در زندگی از پیش رفت میکنن، اینا باید نیت هاشون، نیت های پاک، انسان باید نیت خوب داشته باشه، همیشه خیر خواه باشه، دنبال کارهای خوب باشه، این مسئله شما رو کمک کنه. پس یکی از آثار نیت مسئله ثواب و عقاب، ثواب و عقاب یعنی اون آثار و مجازاتی که برای عمل ما هست، چه در دنیا و چه در آخرت، بازتاب های عمل در حقیقت ثواب و عقاب میشه. این است که اینجا باز ابن ابی الحدید یک مسئله دیگری زیبایی رو نقل میکنه در شرح نهج البلاغه در جلد یکم، میگه شخصی به نام حبه ارنی گفت پس از اینکه امام علیه السلام در یکی از جنگ ها بیت المال را در میان اصحاب خودشون تقسیم میکردن و خود حضرت هم 500 درهم سهم خودشون رو برداشتن مثل سایر مردم، چون امیرالمومنین بود، نفری 500 درهم بهشون میرسید، حضرت 500 درهم خودشون هم برداشتن. بعد فردی که در جنگ شرکت نکرده بود خدمت اون بزرگوار رسید و گفت ای امیر مومنان، گرچه من از نظر جسمی و فیزیکی همراه شما نبودم و نتوانستم در جنگ شرکت بکنم، اما دل من با شما بود و مائل بودم که در این جنگ با شما همگام باشم. به من هم از این پول چیزی بدی؟ حالا پول هم تقسیم شده، فقط اون 500 درهمی که حضرت برای خودشون برداشتن. حضرت فرمودن که خب اگر حالا با ما بودی من قسمت خودم رو به شما میدم. 500 درهم خودشون دادن به اون. ابن عبدالحدید میگه این مطلب بیان کننده این است که اگر کسی از کار دیگران راضی باشد با آنان شریک خواهد شد. این مؤمن میگه ما با شما بودیم قلبن اما عملا در جنگ شرکت نکردیم. حضرت اومده او رو جز کسانی که مجاهد بودن در جنگ می جنگیدن سهم خودشونو به این دادن، گفتن که تو همین سهمو میگی برو دیگه، سرت بیکلاه نباشه. این عمل که بله حضرت خوب بوده، حالا برو بعدم یه کمکی بهت بکنیم. همون 500 درهمی که به دیگران دادن به اینم دادن. خواستن بگن الراضی به عمل قومن فهو منه. این حدیث هم حدیثی است که باز میاد در جهت نیت. الراضی به عمل قومن که عمل نی، من فقط راضی هستم به عمل یک جمعیتی که اونا یه عملی رو انجام دادن، من راضی هستم. بحث رضایت به عمل هم بحث مفصلی است که من اینجا نوشتم. یک حدیث فعلا برای شما نقل میکنم. بعد اینجا باز در بحث نیت این کلامی است از مولا امیرالمومنین، فرمودن ان العباد ثلاثه. ان العباد نیستن، چون عباد جمع عبد است، عباد جمع عابد است، اینا با هم دو تا معنا داره. ان العباد ثلاثه، عبادت کنندگان میفرماد سه دست. قوم عبد الله عز وجل خوفن، یه دست ترس خدا رو عبادت میکنن. فتلکه عبادت العبید، اینها عبادتشون مثل عبادت همین بنده های زرخریده که از ترس مولاشون کاری رو انجام میده. و قومون عبد الله تبارک و تعالی طلب الثواب، یه ده برای ثواب عبادت میکنن. فتلکه عبادت الاجرا، اینها عبادت اجیرانه، یه کارگرم کار میکنه عصری حقوقشو میگیره، خب میگه خدایا نماز بخونیم برای اجرت، به تلکه عبادت الاجرا. اما سومی قوم عبد الله له فتلکه عبادت الاحرار، اما کسانی که خدا رو برای خدا دوست دارند فتلکه عبادت الاحرار، این عبادت آزادگان است. ای دل قبول محفل اهل
and